أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ما صلى على محمد وآل محمد وعجل فرج واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت نبي الله السلام عليك يا بنت خير خلق الله السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته السلام عليك يا بنت خير البرية السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته هدیه به روح ملکوتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه برای اینکه مجلس ما مورد عنایت خود حضرت زهرا مورد عنایت امام زمان علیه السلام باشه صلوات دیگری عنایت بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه موضوع بحث ما حضرت زهرا و کنشگری زن مسلمان بود عرض کردیم که یه الگوهایی توی غرب برای کنشگری زن باب شد یه الگوش الگوی فمینیستی بود که میخواست زنها مثل مردها وارد میدان بشن یه الگو الگوی سرمایه‌داری بود که میخواست زنها به مثابه یه کالای جنسی وارد جامعه بشن ازشون به عنوان سرمایه جنسی استفاده بشه و اسلام در مقابل اینها یه الگوی دیگه داره که این الگوشو با حجاب علامت گذاری کرده یعنی میگه زن در جامعه بیاد اما حجاب داشته باشه یعنی هم زن باشه در این حال امر جنسیش نیاد جلو و عرض کردیم که ما سعی میکنیم این الگو رو توی سیره حضرت زهرا شناسایی کنیم حضرت زهرا سیدت و نساء العالمینه سیدت و نساء اهل الجنه هم هست نه فقط الگوی همه زن برترین زن عالمینه بلکه تو بهشت هم برترین زنه بهشت با کنشگری حاصل میشه بهشت با عمل حاصل میشه بهشت را به بها دهن نه به بهانه با عمل با تلاش حاصل میشه کسی که بالاترین و بهترین تلاش رو داره بالاترین جایگاه رو تو بهشت داره عرض کردیم که این کنشگری تو نگاه دینی است نگاهی است که باور کرده زندگی ما سر و تش همینجا بند تمام نمیشه ما یه مسافری هستیم به اندازه مسافر بودنمون باید کنشگری داشته باشیم نه به عنوان آدم مقیم کسی که مقیمه خیلی متفاوت کارهایی که انجام میده با کسی که مسافره همین الان شما هم میبینید اگه از یه آدم مسافر رفتارهای یه آدم مقیم ببینید میگید آدم کم داره ها حالش خوب نیست چرا اینجوری کار میکنه خیلی وقتا فرشته ها ما رو که نگاه میکنن همینو میگن میگن اینا کم دارن ها بابا شما قراره چند صباحی بیایید و برید بعد اگه قبول کنیم که اصل کار ما یه جای دیگه است ما اینجا باید کنشگر باشیم خیلی هم باید کنشگر باشیم اما کنشگری که میخوایم جای دیگری رقم بزنیم که اون جای دیگه از همینجا شروع میشه خیلی ما خودمون رو دست کم میگیریم ما از فلک برتریم از ملک افزونتریم زنده چرا نگذریم مقصد ما کبریاست خب تو این فضا حضرت زهرا ممتحنه است اصلا ویژگیش این است که مورد امتحان واقع شده پس یادمون باشه میخواییم مورد امتحان واقع بشیم کسی که مورد امتحان واقع بشه هرچی ادعاش بالاتر باشه رتبش بالاتر باشه امتحانش هم سخت‌تره دیگه آقا امتحان دکترا با امتحان دوم ابتدایی قابل مقایسه است دکتر امتحان میگیرن، دکتر امتحان میگیرن. عایشه نقل میکنه میگه که توی تاریخ دمشق جلد 47 صفحه 482 میگه که شنیدید همتون اواخر عمر پیامبر، پیامبر در گوش از زهرا یه چیزی گفت، به زهرا گفت بیا جلو، اومد جلو آهسته یه چیزی بهش گفت، از زهرا چهرش در هم شد، ناراحت شد، دوباره اومد یه چیزی دیگه گفت، چهرش خندان شد، گفتش که چی گفت بهت؟ تو این نقل میگه که اگر پیامبر میخواست علنی میگفت، نکته‌ای داشتی، من کسی نیستم سر پیامبر رو افشا کنم تا زنده است. وقتی پیامبر از دنیا رفت دوباره عایشه میده سراغش که چی گفت؟ همتون شنیدید. من تا این تیکر رو میخوام با همین نقلی که حالا هست ببینید. یا بنی، میگه به من فرمود یا بن یا بنیه انه لیس احد من نساء المسلمین اعظم رضیتا منک، در میان زنان مسلمانان کسی مصیبتی به اندازه تو نمیبینه. بزرگترین مصیبتی که یک زن مسلمان میبینه تویی. چرا؟ چون ممتحنه است. فلا تکونو من ادنا امرأت صبرن، نکنه صبرت از یه زن دیگه کمتر باشه، تو قلب بالاترین زن باشی، برای این سنگین ترین امتحانو بس میدی، نکنه صبری کمتر از سنگین ترین انسان داشته باشی. بعد دیگه دفعه دوم که به من صحبت کرد اینو گفتش که تو اولین کسی که من ملحق میشی، انک سیدت و نساء اهل الجنه، بالاترین مصیبت به تو میخوره و تو صبر میکنی، برترین زن بهشتی میشی. پس تو این افق ما میخوایم کنشگر باشیم. این روحیه کنشگری روحیه خیلی خوبیه. ما بعضی وقتا توی خانوما اینو داریم سرکوب میکنیم، برو تو خونه بشین، گوشه خونه بشین. یعنی چی؟ حالا امروز میخوام برم سراغ این احادیثی که شبای قبل میخوندم، که آیا این حدیثی که بهترین چیز برای زن اینه که مرد نبیدنش، یعنی چی بهترین چیز زن، حدیث برای وضع برای زن اینه که گوشه خونش باشه، یعنی چی؟ اینا رو یکی بکنیم توضیح بدیم. منتها ببینید، یک کنشگر دیندار مسئله اصلش این است که وظیفش درست بفهمه، به بهترین وجه ممکن کنشگری کنه، ولو کسی نبینه، ولو کسی تحویلش نگیره، ولو بهش فحش بدن، ولو که برن در خونش رو آتیش بزنن، ولو که بچهش رو درست یا نه؟ یعنی او وظیفه رو تشخیص میده وسط میدان آنگونه که باید، بعد در تاریخ اسمش میمانه. خیلی عجیب، ما از زهرا رو نمیشناسیم. ببینید، حضرت زهرا کنشگر بوده که میریزن در خونش. آدمی که گوشه گیره میریزن در خونش. یه کودتای رخ داد دیگه، سقیفه کودتاست دیگه، پیامبر جانشین تعیین کرده بود، کودتا رخ داد. تو کودتا میریزن در خونه کی؟ اونی که بیشتر از همه خطرناکه، اونی که میخواد بیاد وسط میدان. حضرت زهرا میدونستن چه آدمیه، اما کنشگریش به سبک غربی نیست، دنبال منصب نیست، دنبال اقتصاد نیست، دنبال سرمایه جنسیش نیست، از این مدل نیست. تو این فضا داره به ما یاد میده چجوری باشید. بعد جالبه این دوتا حدیث که محل شبهه خیلی آرام هست، من امروز دوباره رفتم نگاه کردم، دیدم خیلی جالب بود برام. دوتا حدیثش پیامبر سوال کرده در مورد زنان، اصحاب و اینا نتونستن جواب بدن، حضرت علی میره از حضرت زهرا سوال میکنه، حضرت زهرا پاسخ میده، میاد میگه. این خیلی خود این مدل نکته داره. من قبل از اینکه خود حدیثا رو بگم، یک دو ضابطه برای شما توضیح بدم، بعدش این حدیثا رو شرح بدم براتون. ببینید، یه ضابطه، آقا دین نظاممنده، نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض حرف یهودیاست. یعنی یه چیزی از دین قبول میکنیم، یه چیزیش قبول نمیکنیم. نه، دین همشو باید با هم بگیرید. بعد این دین اسلام خیلی فوق‌العاده است، انقدر ساده پیچیده‌ترین مسائل به ما آموزش داده، همه آدم ها حتی اونایی که باسواد نیستن یاد میگیرن. نمیدونم این مثال اینجا خدمت شما گفتم یا توی تهران گفته بودم، حالا اگرم گفته بودم دوباره تکرار میکنم چون مثال خوبیه، قابل فهم میکنه.
ببینید الان شما برید تو کشورهای جهان از جمله خود ایران، در میان مردم سوال کنید چند نفر شما حقوق مدنی تو بلدی؟ به لحاظ قوانین ما یه حقوقی داریم دیگه، تو موقعیت‌های مختلف اجتماعی کتابی داریم به اسم حقوق مدنی، همه کشورها دارن. چند نفر شما الان کدومتون بلدید؟ هر کسی رشتهش حقوق باشه احتمالاً بلده، ولی بقیه ما هیچ کدوم نمیدونیم. درسته؟ آقا اینقدر حقوق پیچیده است که این دستور اون اینجا ها نمیدونیم دیگه. حالا اسلام چیکار کرده؟ اسلام قانون آورده دیگه، یعنی همش حقوقه. چیکار کرده؟ به ساده ترین روش ممکن یه چیز داده، همه شما تکالیف دینیتون رو بلدید. خیلی ساده و الکی. الکی این یاد که ساده یاد گرفتن، نه که الکی خودش الکی باشه. من قبلا گفتم فکر کنم به شما، نماز ظهر چند رکعته؟ 4 رکعت. آقا من امروز نمازمو شکسته خوندم، 2 رکعتی خوندم، نمازم اشتباه بود؟ نه. مگه نماز ظهر نگفتی 4 رکعت؟ چرا من 2 رکعت خوندم؟ اگه غریق باشه، کسی در حال غرق باشه، نمازش الله اکبره. آقا نماز ایستاده است یا نشسته؟ نماز ایستاده. پس چرا که پات مشکل داشته باشه نشسته نماز میخونی؟ ببین همتون بلدید. ببین نماز رو اینجوری باید بخونید، همه جزئیات هم بلدی. ولی وقتی آموزش داد چیکار کرد؟ اول ما گفت نماز رو 4 رکعته. بعدن گفتن که آقا مسافر رفتی شکسته میشه. اول نمازی که یادمون دادن آقا باید وایسی، بعد رکوع، سجده، همینجوری یک یکیشو گفتن. بعدن گفتن حال پاد مشکل داشت میتونی بشینی. با یه روش خیلی ساده این قوانین رو یه جوری گفتن، هممون یاد گرفتیم. نیازی نیست خیلی هم باسواد باشی داره بلد بشی. حالا برو تو فضای حقوق امروز، حقوق یاد بگیری بیچاره میشی. یه دکترا باید بگیری طرف تا حقوق دستش باشه، طرف دکترا هم داره، باز همه حقوق دستش نیست، هی باید بره کتاب حقوق نگاه کنه. خب این مدل وقتی یادت میدن تو هم مثال فقط این نیستش، مثلا آقا ارث زن و مرد نسبتش چیه؟ بگید 2:1. لذکر مثل حظ الانثیین ها. خب اما اگر پدر و مادر نسبت ارثشون چقدره؟ 1/6. اینا که مساوی شد بابا، یه فرمول کلی دارن میگن، بعد تو موقعیت ها تفسیرهاشو میگن، بعد کم کم دستت میاد. یه روش آموزشیه، روش آموزشیه که همه یاد بگیرند. خب وقتی با این روش آموزشی میده، تو هم قاطی نکن، یکیو بگیر دیگه ولکن و معامله نیست. آقا ارث ذکر رو مثل حظ الانثیین نصفه، پس پدر و مادر رو بعد نصف برند. بابا اون پدر و مادر یه فرمول دیگه بوده اینجا اومده. فهمید چی شد؟ ببین اسلام میاد یه مطلب میگه، یه مطلب دیگه هم میگه، یه مطلب دیگه هم میگه. اگه فقط یکیشو بگیری بقیه‌شو بذاری کنار، این اسلام نیست، این دین من درآوردی خودت. حضرت زهرا میگه خیر للنساء الا یرین الرجال ولا یرهن الرجال، در این حال به شدت اهل حجابه. آقا کی اصلا حجاب میذاره؟ کسی که قرار مردا رو ببینه، کسی که قرار نیست مردا رو ببینه حجاب میذاره؟ پس اینو نگیر، اون یکیشو ول کن. خب این حالا هنوز حدیثو شرح ندادم، فعلا خب نکته رو بگم. نکته اول، همه چی رو با هم ببینیم، یکی رو بگیریم بقیه چیزا رو ببریم زیر سوال نداریم. یک نکته. دوم این خیلی نکته کاربردیه. ببینید یه بار شما میخوای مسئلت آموزش حقوقه، کلاسای حقوق و این رشته‌های حقوق، آموزش قانونه، خیلی خشک میگی این قانون این است، این کارو بکن، این کارو نکن. بچه‌ها هم تو درس حقوق، اینا رشته حقوق میخونن میدونن یه عالمه قانون باید حفظ کنن، هیچم کار نداره، تو خوشت میاد بدت میاد، حالا با این قانون چیکار میخوای بکنی؟ بعدم دوربین میذاره مواظبت میکنه قانون اجرا بشه. این یه مدل آموزش قانونه. یه مدل در نظر میگیره من میخوام قانون بدم تو رشد کنی. پس چجوری بگم؟ یه جاییشو ما آخونده خرابش کردیم. به جایی که ما آخونده خراب کردیم میگم، بعد میرم سراغ این چیزه. ما آخونده کجا رو خراب کردیم؟ یکی از آیات قرآن، البته نمیخواستم اینو بگم وگرنه شماره آیاتشو میآوردم براتون دقیق از روش میخوندم. یکی از آیات قرآن در روی ارثه. الان شما سوال میکنم، این تقصیر ما آخونداست که شما این پاسخ من میدید. آقا وقتی ارث رو تقسیم میکنیم، سهم فامیلای فقیر، فامیلای دور فقیر چقدره؟ هیچی دیگه. حال آیه قرآن میخونید و اذا حضر القسمت اولی القربا و یتاما و ابن السبیل فرزقوهم من و قولو لهم قولا معروفا. امیدوارم آیه رو درست خونده باشم. یه صلواتی فرستید آهان پیدا شد. اللهم صل علی محمد و آله. سوره نساء آیه 7 اصل ارث رو مطرح میکنه که میگه حواستون باشه هم زن هم مرد همه ارث میبرند. آیه دومش اینه و اذا حضر القسمت اولی القربا والیتاما والمساکین فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. بعد میگه ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا عليهم. بعدش میره سراغ دو سه آیه بعد میگه یوسیکم الله فی اولادکم لذکر مثل هذ الانثیین. تونتون خوندم چی شد این آیات؟ ببینید آیه یه آیه اول که من نخوندمش میگه که حواستون باشه هم مردا ارث میبرن هم زنا. فکر نکنید ارث فقط مال مرداست چون فضای جاهلیت اینجوری بود. آیه بعدی میگه که وقتی خواستید ارث رو تقسیم کنید اولل قربا خیشاوندا یتیما مسکینها جمع شدن اومدن فهمیدن که یکی مرده جمع شدن پل ارث فرزقوه من روزشون رو بدید. آقا هنوز ارث رو تقسیم نکردیم ها، بیشتی به اینا بدید. خلاصه اینا نیازمندن، فامیل نیازمنده، یتیمه، مسکین، یه مقدار بهشون بدید و البته با قول معروف ها، سخن معروف ببرید، به کار ببرید. بعد تذکر میده میگه بترسند کسانی که بچه میترسن. یعنی خیلی ماها الان که بچه دارن مثل من، حالا خیلی جوانن هست بچه ندارن، میگه اونایی که بچه دارن بترسن که نکنه بمیرن بعد بچه هاشون هیچکی بهشون نرسه ها. به یتیما کمک کنید، ارث رسیده بهت، به یتیما کمک کن. اول اینو میگه بعد شروع میکنه قوانین ارثو میگه. یعنی این این مدل آموزش چی داره میگه؟ میگه درسته یه قانون داریم که اگه توی همین الان خیلی از خانواده ها من خبر دارم تو فامیل ما هم زیاد رخ داده، پدر میمیره از دنیا میره، مادر میمونه و بچه ها، بچه ها با هم قرار میذارن تا مادر زنده است دست به چی نمیزنیم، توافق میکنن چی باید سهم باشه ولی دست نمیزنن. میکنن نه کار بدیه کار خوبیه؟ کار خوبیه. اصلا میبینم یکی از اقوامو تازگی محروم شد مال آنچهایی نداشت، یه خونه داشت و چیز، پسرا با هم توافق کردن آقا خونه مال مامان. کار خوبیه یا بدیه؟ چرا خیلی خوبه. این قانون نشه آقا، نه قانون گفته که سهم مادر نه مثلا یک شیشومه یک هشتومه، چقدر سهم همسر یک هشتومه، مادرمون باید اینقدر باشه، ما هم اینقدر باید بگیریم. نه این قانون گوشن اگه دعوا شد بری سراغش، اگه بتونید با صلح و صفا با رفاقت اینجوری کار کنید که خیلی خوبه. آیه اینو میگه، میگه ببین از اول ارث نرو سراغ حساب کشی. بله اگه با هم دعواتون میشه، حالا اونا که خیلی وقتا میلیاردرا دعوا میشه، ما که زندگیمون عادیه اینقدر دعوامون نمیشه دیگه ها، دعوامون نمیشه، همون اول با هم چیز کنیم دیگه، خلاف شرعه یا نه کار درستیه. ببین قرآن که داره، حالا من تو من هی اومدم، من نوعی دارم میگم، هی اومدم گفتم ارث اینجوریه اینجوریه اینجوریه، اصلا طرف حساس شده، اول همین که برم ارث رو چیز کنم حسابم بکنم، بابا قانونو میگه با یه لحن ملایمی میگه که شما به عاطفه‌ام فراموش نکن، محبتم فراموش نکن، فامیلم فراموش نکن، انسانیتم فراموش نکن. دیدی چه جور تعلیم میده؟ دست اومد. حالا تو این فضا اسلام یه قوانینی برای زن و مرد داره، تو مقام تعلیمش جور خاصی تعلیم میده، به زنها یه جور میگه، به مردها یه جور دیگه میگه، و ما از اشتباهاتی که میکنیم، حرفی که پیامبر به زنا گفته ما میریم به مردا میگیم، حرفی که مردا گفته میریم به زنا میگیم. مثلا یه خانومی میاد سراغ پیامبر میگه حق خانوم میاد، و حواستون باشه آقا نبوده خانومه، میگه حق من نسبت به شوهرم چقدره؟ حضرت میگه حق شوهرت خیلی بالاست، اینقدر حق داره، باید اطاعتش کنی، چه کنی چه کنی. خب یه حدیث، یه آقا میره سراغ پیامبر میگه آقا من و خانومم چی رو باید بشه حقوقمون؟ میفهمد المرأة ریحانه ولیست به قهرمانه. قهرمانه قهرمان فارسی نیست، قهرمانه یعنی پیش خدمت. میگه حواست باشه زن گله، پیش خدمتت نیست هی بخوای بهش دستور بدی. حالا زنها باید اطاعت بکنن یا نباید اطاعت بکنن؟ اگه زن سوال میکنه آره باید اطاعت کنی، اگه مرد سوال میکنه نباید دستور بدی. دیدی چی شد؟ یه روش آموزشی خیلی قشنگه، چون نمیخواد فقط قانون بذاره، شرعاً زن واجب است از شوهرش اطاعت کنه. خب این شرعاً اون زمانی که دعوا شد، اما قرار از اول دعوا کنن مگه زن و شوهر با هم؟ نه، به زنه میگه تو باید اطاعت کنی، به مرده چی میگه؟ میگه پیش خدمت نیستا، قرار نیست بهش دستور بدی، گله، مثل گل باش رفتار کن. همین چی شد؟ خب اینجوریه، یعنی حدیثی که به زن میگن خیلی وقتا متفاوته با حدیثی که به مرد میگن. نه اینکه میخوان تفاوت بذارن، به خاطری که بابا تو زندگی خانوادگی به خانوم باید بگی حرف شوهرتو گوش بده، به شوهر باید بگی که زور نگو. درست یا نه؟ عاقلانه هست یا نه؟ حالا بریم سراغ حدیث محل بحثمون. خیر للنساء الا يرين الرجال ولا يراهن الرجال. آقا برای اولش بگم، من حواسم نبود. پیامبر میگه که اگه گفتید خیر للنساء چیه، بهترین چیز برای زنها چیه؟ اصحاب هر کدوم یه چیز میگه. ببین اصحاب مردا هستند، خانوما تو خونه بودن، مردا هر کدوم یه چیزی میگن. جالبه حضرت علی به علم غیبش علالقواده پاسخ بلد بوده، ولی حضرت علی هم پاسخ درست، چون قراره اینجا حضرت میخواد بگه آقا با مردا یه جور، با زنها یه جور دیگه. ببین حضرت هم قرار نیست علم غیب خودش الان استفاده کنه، علم لدنیش استفاده کنه. حضرت هم همه میگن هیچ، حضرت هر کی هر چی میگه، حضرت میگه که پیامبر نه نه نه، هممون موندیم. علی علیه السلام میفرماید که همه موندیم، من رفتم سراغ زهرا سلام الله علیها، گفتم که پیامبر این سوالو کرده چیه. حضرت فرمودش که از زهرا فرمود خیر للنساء الا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، بهترین چیز برای زن این است که مردان نبینه، اونم مردا رو نبینه. حضرت علی میگه برگشتم مسجد به پیامبر گفتم که پاسخش اینه، خیر للنساء. گفت کی گفت بهت؟ گفتم زهرا. گفت فاطمه تو بذات منی. یعنی چی؟ یعنی این پاسخ زنانه است به سوال زنانه. آقایون شما نمیفهمید. ببین اگه حضرت علی این جمله رو میگفت خیلی فرق میکرد با حضرت زهرا بگه. اگه حضرت علی میگفت، یعنی موضع مردان در قبال زن این است که زن رو نبینن مردا، بره تو خونه ببندیدش کسی نبیندش، این موضع مرداست. مردا موضع نگرفتند، ندونستن چی برای زن رو بهتره. خود زن میگه بهترین کار برای من این است که اختلاط با مردان نداشته باشم. من یه نکته رو نمیدونستم که دوستان همین منبر به من گفتن آیت الله جوادی ذیل این حدیث این توضیح داده، گفته اصلا خود این حدیث نشون میده زنها باید خیلی جا تو جامعه شرکت کنن. چرا؟ چون اگه قرار زنها مردها رو نبینن، پس پزشک زنم نباید، پزشک مردم نباید برن دیگه، پس معلم مردم نباید باشه دیگه، پس انواع مشاغل هست. بذارید من یه جور دیگه حرف آیت الله جوادی رو از قول خودم بگم. ببینید این حدیث، حضرت فرمود خیر للنساء الا يراهن احد، یا خیر الا يراهن الرجال. دومی رو گفت دیگه، یعنی گفتش که مردا نبیننش، یا گفت مردم نبیننش؟ گفت مردا نبینن. زنا چی؟ اشکال داره؟ آیا فضای جامعه فقط مردان یا مردمند؟ دقت کنید، حضرت میگه بهترین چیز، حضرت زهرا میگه بهترین چیز برای زنا اینه که تا حد امکان ارتباطاتشون با خودشون باشه. حرف غلطیه، حرف معقولی نیست. آقا اگه مثلا بیمارستان های خانوم ها از بیمارستان آقایون جدا باشه تو محل مداوا بده؟ اگه فضاهایی که میشه، حالا یه فضا اقتضاش این است که دوتا با هم باشن، بیاریم تو مشاغل اجتماعی. آیا الان یکی از یه خانوم من گلایه میکردیم، حق داره، از جایی که محل گلایه نیست میگم، بعد میرم سراغ گلایش. آقا فروشنده لباس خانوم ها خانوم باشه بهتر نیست؟ من این خانوم گفت آقا چرا طلا فروش همش مردن؟ طلا برای کیه؟ برای خانوم یا برای آقا؟ آقا تو اسلام طلا برای کیه؟ برای خانوم هاست دیگه، آقایون حرامه برایشون طلا. بعد همه فروشنده طلا مردن. الا يرين الرجال معناش این نیست که فروشنده طلا بهتر خانوم باشند؟ از این شو این در نمیاری؟ یعنی خانم‌ها همش برن تو گوشه خونه؟ کجاش این گفته؟ ببینید یه حرف عاقلانه زنانه. و بعد حضرت چی میگه؟ میگه فاطمه تو بزعت تو ببین از منه، این جزء منه، همون گونه که شب قبل خوندم، همون گونه که من سرور مردان عالمم، زهرا سرور زنان عالمه. پس من الگوهای مردانه رو به شما میگم، الگوی زنانه رو سوال میکنم، شما مردانه میتونی پاسخ بدی، او زنه میتونه پاسخ بده. واقعا بهتر نیست برای زن، از نظر خود زنها راحت تر نیستند که به جایی که با مرد مراوده داشته باشن با زن مراوده داشته باشن؟ ببینید یه جا اضطرار و شرایط خاص و اینا کار نداریم، ما تو حالت عادی بهتر نیست معلم زنها خانوم باشه؟ کیه که بگه بهتر نیست؟ یه حرف عاقلانه منده. خب معلمه باید باشه، طلا فروشه باید باشه، نمیدونم پزشکه باید باشه، خب همین شغل اجتماعی دیگه. برای همین است که گفتم اینو گفته، حجاب هم کنارش گفته. حالا اگه طلا فروش خانم بود، یه مردی اومد خرید نکنه، چرا به مردان هم بفروشه؟ ولی عمدتا طلا خانما میخوان برن. حالا حرف من فردا نیان بگن سوزنجی گفته تو توی راسته بازار دیوار بکشید خانوما، این من اینو نگفتم. من دارم میگم آقا عاقلانش اینه. حالا یه فروشنده لباس خانوم ها خانوم بود، یه مردی نره خرید کنه، خب مردم خب برای خانومش خرید کنه، اشکال نداره بره بخره، حجاب داره زن دیگه. ببینید حرف عاقلانه است، حرف منطقیه. من دیروز براتون گفتم اگر حیا داشته باشی، ببینید حدیثی که دیروز خوندم براتون، به حوا حیا اونس رحمت داد. آقا این که میگن یه فروشنده خانوم با روابط عمومی بالا، یعنی فقط رو اونسش دست گذاشتن، اونس بدون حیا، درسته؟ این راحت روابط عمومی دیگه، روابط عمومی یعنی اونس. اونس هم که میدید منظور شما چیه تو این فضا، بدون حیا چیه؟ یعنی تو سرمایه جنسی تو بیار خرج کن که کالای من بیشتر فروش بره. حالا شما حیا رو بذار بگو اونس باشه، اشکال نداره. حیا اونس رحمت. من دیروز گفتم براتون، گفتم به نحو مادرانه وارد شو. اگه به نحو مادرانه وارد شدی، مادر اونی که توش پررنگه حیاست، برای این تو مادر امر جنسی به ذهن نمیاد. بعد اگه تو با حیا وارد شدی اونس بگیر، اشکال داره؟ میخوای آیه قرآن برات بخونم؟ آیه قرآن برات بخونم؟ زنها میتونن اونس بگیرن با مردها با رعایت حیا. آیه قرآنش چی؟ عجب خدای بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم بلدین اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و الی آخر. حالی بقیش یاد داشت نکردم. آقا ولی یعنی چی؟ ولی کسی است که مادر پدر، اونس محبت، ولی این دوتاست و حیا. ولی اصلا شما تو رابطه با ولی خودت اصلا امر جنسی میاد به ذهنت؟ آقا اگه آیه میگفت المؤمنونه بعض هم اولیاء و بعض، ممکن بود یه عده بگن که نه فقط مردای مؤمن باید رابطه ولایی داشته باشن. حتی اینم میگفت تو عربی هر وقت مرد مذکر جمع مذکر بیاد اعم از مرد و زنه. اما اینجا خدا برای که دهن همه رو ببنده فرمود المؤمن و المؤمنات. من تأکید میکنم خانوم ها هم مردم و زنان مؤمن نسبتشون با هم رابطه ولائیه. ولائی یعنی همون که من دیشب گفتم، مردها باید احساس پدری بکنن نسبت به همه، زنها باید احساس مادری بکنن نسبت به همه. بعد این احساسو کردی، امر به معروف میکنی، نهی از منکر میکنی. من اون روز که بحث حجابو کردم، یکی اومد پرسید آقا الان میشه امر به منکر کرد؟ من توی دانشگاه امام صادق فاطمی اول مفصل بحث امر به گفتم، اینجا خلاصه بهت بگم. آقا میشه، همین الان میشه امر به منکر کرد، منتها امر به معروف کن، نه امر به منکر. آخه ما خیلی وقتا امر به معروف اون امر منکره. حجاب تکریم زنه، درست یا نه؟ حجاب برای توهین بزنه یا برای تکریم زن؟ ما همش داریم میگه با حجاب کنشگری زنه، زنی که میخواد عفیفانه وارد بشه. خب آقا مگه میشه تکریم با تحقیر انجام بشه؟ مگه میشه تکریم با توهین انجام بشه؟ وقتی توهین میکنی امر معروف کردی؟ وقتی تحقیر میکنی امر معروف کردی؟ باید تکریم کنی تا امر معروف کرده باشی. بگو خانم شما اینقدر خانم عفیف، اینقدر خانم باحیا، حیف نیستش که ببین خانم تو که رو سری تو برداشتی کدوم مردا نگات میکنن؟ مردای باحیا نگات میکنن یا مردای بیحیا؟ حیف نیست بیحیاها نگات کنن؟ تو خیلی باحیایی، تو خیلی عفیفی. اینجوری بگو ببین برخوردشون چی میشه. واقعا گارد میگیرن؟ چرا حجابت اینجوریه؟ های ها معلوم دارم دلم میخواد. اینجور که گفتیم اونجام جواب میگیری؟ نه محترمانه مؤدبانه. بعد به قول هست آقا تذکر لسانی بگو رد شو. آقا این خانومی که روی سرشو برداشته به شما قول میدم 90% 95 ببینید یه عده آدمای مریض القلب همیشه تو همه جوامع هستن، با اونا کار ندارم. 5% آدم 5% 1-2% تو جامعه آدم اونجوری پیدا میشه، با اونا کار ندارم. ولی عمده این خانوما که الان رو سرشون رو برداشتن محترمانه مؤدبانه با احترام با تکریم، مخصوصا فعلا از جانب خانوم ها، فعلا آقایون شروع نکنن چون یه گاردی گرفتن، خیلی محترمانه گل بده، شکلات بده. خانوما دارم میگم، نه اینکه آقای مفرد گل بده. نهی از منکر فرق نمیکنه. نهی از منکر چجوریه؟ هدف نهی از منکر این است که منکر رفع بشه یا طرف رو منکرش اصرار داشته باشه. میخوای منکر رو برداری یا میخوای منکر مستقر بشه؟ وقتی یه جور نهی از منکر میکنی که منکر مستقر میشه، پس نهی از منکر نکردید. برید بخونید شهید مطهری کتاب 10 گفتار فریضه امر معروف نهی از منکر. توضیح میده، میگه آقا امر معروف نهی از منکر از واجباتی است که نتیجه توش موضوعیت داره، نه مقدمه. ما دو جور واجب داریم. یه واجباتی داری که مقدمه توش موضوعیت داره، مثل نماز. آقا حضور قلب ندارم، نماز باید بخونی. حال ندارم، نماز باید بخونی. این قالب رو باید انجام بدی. رسیدی یا نرسیدی با خدا. ولی تو برخی واجبات داریم نتیجه موضوعیت داره. اگه نهی از منکر کردی منکر بیشتر شد، قطعا خطا کردی. نهی از منکر یعنی جلوی منکر رو بگیر. چجوری جلوی منکر رو میگیری؟ منکر چیه؟ منکر این است که زن کرامتش از بین بره با بیهجابی. مگه میتونم من کرامت از بین رفتن رو با کرامت از بین بردن احیا کنم؟ کرامت رو با از بین بردن کرامت. اگه هدف اینه، من به نظرم شدنیه با روی خوش برخورد کنید. یک تذکر بده، پوشید پوشید نپوشید برو. دومی سومی اگه این خانوم ها 10 بار 15 بار در روز برخورد محترمانه و مؤدبانه ببینن، برخورد کریمانه ببینن، من به شما قول میدم اغلبشون اکثریت قریب به اتفاقشون بر میگردن. ولی وقتی من شروع کردم هر دفعه قاطع بزنم میکنم، این طرف میگه امر معروف باید از موضع بالا باشه. کی گفته امر معروف باید از موضع بالا باشه؟ قرآن کریم میفرماید به پیامبر وامر اهلک بالصلات، خانوادت رو به صلات امر کن. پیامبر هر وقت از جلوی در خونه از زهرا رد میشد گفت السلام علیکم یا اهل البیت، السلام، بفرمایید تشریف بیارید. آقای پیامبر تو اصول نخوندی، اصول فقه نخوندی، امر باید از بالا باشه، چرا اینجوری به خانوادت گفتی؟ میگو شما این حرفو پیامبر اشتباه کرد؟ آقا هر جای تناسب حکم موضوع معنی داره. امر به صلات یعنی مؤدبانه محترمانه، امری که میخوای تکریم کنی یعنی کریمانه. خب اینم یه پرانتزی باز کردیم توی امر معروف نهی از منکر. من عرضم این بود مؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض، رابطه ولایی بین تمام مؤمنین و مؤمنات هست. مرد و زن مؤمن با هم رابطه ولایی دارن. رابطه ولایی یعنی محبت با سرپرستی. ولی اینه دیگه، سرپرسته که سرپرستیش رو فضای محبته. میگه اگه مردی همه آدم ها رو پسر خودت دختر خودت ببین، اگه خانومی همه آدم ها رو پسر خودت دختر خودت ببین، تو یا پدری یا مادری، اینجوری برخورد کن. من گفتم کنشگری مادرانه، منظورم این بود. زنان و مردان مؤمن باید برن همدیگر رو نهی از منکر و امر معروف کنن، یعنی کاری کنن معروف زیاد بشه. هم خانوما برای آقایون، هم خانوما برای خانوما، هم آقایون برای آقایون، هم آقایون برای خانوما، همه با هم. حالا این آیه میگه که اون حدیثی که گفت لنسا خیرون الا یرین الرجال، یعنی حضرت میخواد با این آیه درگیر بشه؟ آقا دین با هم دیگه فهم میشه، همش با همه. اون یکی حدیث جالبه، اون یکی حدیث هم دقیقا مثل همینه. پیامبر میپرسه از مردم، از اصحاب میپرسه که نزدیکترین حالت یک زن به خدا کجاست. هر کسی یه چیزی میگه، میگه اگه این کارو بکنه، اگه اون کارو بکنه، اینها میمونن. حضرت علی علیه السلام میاد پلو حضرت زهرا، سوال میکنه حضرت زهرا، پیامبر اینو سوال کرده، میفرماد ادنا ما تکونو من ربها ان تلزم قعر بیتها، نزدیکترین حالتش این است که گوشه خونش بمونه. آقا دیدی ما میگفتیم باید زنها رو بذاری تو گوشه خونه نذاری بیاد بیرون؟ آقا این پاسخو مردا نفهمیدند، خانوم فهمید از موظف خودش. خانوم دیروز خوندم براتون حیاش 9 برابر مرده، حدیث خوندم دیاتون هست یا نه؟ حیا 10 جز داشت، 9 تاشو دادن به زنها، 1 شو دادن مردا. خانومی که اهل حیاست، اهل این نیستش که هی بره وسط جامعه. اگه معنای این حدیث این بود که زن باید بره تو خونه بیرون نیاد، خب من هر روز برای مردا برات حدیث بخونم تو این فضا. از پیامبر، خود پیامبر، افضل العباده الانقطاع ال... ببینید اونجا گفتش که بهترین حالت، نزدیکترین حالت زن با پروردگارش، حالا داره کلی میگه، بالاترین عبادت، عبادت هم حالت انسان با پروردگار دیگه، افضل العباده الانقطاع لعبادت الله و العزل عن الناس. بالاترین عبادت اینکه آقا مردم جداشی بری با خدا غرق بشی. حضرت میگه وظایف اجتماعی انجام نده دیگه، برو تو خونت بشین. منظورش اینه؟ باز بخونم، اینقدر حدیث هست توی کتاب قرر الحکم و درر الکلم، کلمات امیر المؤمنینه، کلمات قصار امیر المؤمنینه، یک کتاب قطور انقدیه، همش کلمات امیر المؤمنین. بعد این کتاب اون آمودی که اینو جمع آوری کرده، همینجور به قول خودمون کشکولی جمع آوری کرده. امروز یعنی چند 50-60 سال اخیر یه آقای زحمت کشیده این کتاب رو تنظیمش کرده به اسم تصنیف قرر الحکم و درر الکلم. تصنیف یعنی که دستبندی کردن احادیثش که همونجور کشکولی بود، اونجا دستبندی کرده، یه باب گذاشته فل عزلت و تفرد، نزدیک 30 تا حدیث داره در باب خوبی عزلت و تنهایی. من 2-3 تاشو یادداشت کردم. کیف یعنس بالله من لا یستوحش من الخلق، چجوری با خدا انس بگیره کسی که از مردم وحشت نمیکنه، همش تو دل مردمه. من عرف الناس تفرده، کسی که مردم رو بشناسه تنهایی پیشه میکنه. نعم العباده العزله، بهترین عبادت گوشه‌گیریه. یه حدیث داره همه اینا رو معنی بین کنه، قلت الخلطه تسون الدین و تریه من مقاربت الاشرار. آقا هرچی کمتر بخوای با این اون بچسبی، دینت راحت‌تر نگه میداری و از همنشینی با آدمای بد در امان میمونی. من افرد عن الناس عن سب الله، کس که مردم جدا بشه به خدا انس بگیره. آقا این حدیث ها حضرت علی داره توصیه میکنه به گوشه‌گیری؟ یعنی حضرت علی آدم زاهد عابد قارنشین بود، داره به مردم توصیه میکنه بید قار بشینید؟ اینه حضرت علی؟ میشناسید یا نه؟ میشناسید دیگه ها؟ میشناسید یا نمیشناسید؟ حضرت علی شما همه میشناسید. وسط آدمی که وسط میدان، از حضرت علی وسط میدان تر آدم داریم؟ از حضرت علی کنشگر تر آدم داریم؟ حضرت علی که اینجوریه داره میگه آقا جون خلاصه اگه میخوای عبادتت عبادت بشه، میخوای خیلی به خدا نزدیک بشه، اینقدر نرو وسط مردم، یه جایی برای خودت بذار، یه جایی برای دلت بذار، یه جایی برای خلوت با خدات بذار. نزدیکترین حالتت به خدا اونجایی که خلوت کردی، رفتی تو رازونیاز با خدا. حضرت زهرا چی گفت؟ گفت نزدیکترین حالت زن به خدا هم این است که گوشه خونش رفته با خداش داره خلوت میکنه. منافات داشت؟ یعنی حالا زنها رو ببرید؟ آقا خود حضرت زهرا اینو گفت، مردا نفهمیدن. معلوم شد؟ این احادث همش با هم قابل جمعه، داره یه منطق رو داد میده. گفتم آقا میگه نماز 2 4 رکعته، بعدا میگه نماز مسافرم شکسته است. میگه حجاب واجبه، بعدا میگه من گفتم حجاب واجبه معنی است که صبح تا شب بیا تو خیابون گردی بکنه. خانومه خیابون گردی کار خوبی نیست. موقعی من شارع، من خدا میفهمم که شما خانومه چاره ای نداری جز که با آقایون ارتباط داشته باشید. اما اون خانوم خانومه، اون که از همه خانوم بهتره، میگه میدونی بهترین چیز برای من خانوم چیه؟ میگه تا میتونم ارتباطم رو کم کنم، موقعیت های قرار ندم که خیلی با نامحرم باشه. چرا؟ به خاطری که من اوج حیام، من که اوج حیام، خب خجالت میکشم خیلی بخوام با اینو چیز بزنم. ینبغی لمن اراد صلاحا، از تعمیره اراد صلاح نفسه و احراز دینه، ایت جنب و مخالطت ابناء دنیا. میگه کسی که میخواد صلاح نفسشو داشته باشه، دینشو حفظ کنه، بهتره که تا میتونه از این فرزندان دنیا، از این آدمای دنیاگرا تا میتونه دور باشه. بعد شما اینو بذار کنار حدیث امیر امام حسین علیه السلام که الناس عبید الدنیا و دین لعقون علا علسنته هم، اغلب مردم تو فضای دنیان، تو فضای دن، چون اغلب تو این وضعیتن، تا حد امکان خیلی نرو تو وسط دل مردم. اما معناش اینه که وظایف اجتماعی تو انجام نده. خب فرق زن و مرد که اونجا اون حدیث خاص زن میشه اینه که آقا مرد اگه بخواد زندگی خانوادگیشو بگردونه، وظیفه شرعیش چیه؟ تو خانواده یه وظیفه زن داره، یه وظیفه مرد داره. وظیفه مرد تأمین معیشت خانواده است، زن وظیفه نداره تو این زمینه. درست یا نه؟ نفقه بر عهده مرد دیگه. مرد چون وظیفه خانوادگیش اینه که مجبور بره بیرون مرتب با این اون سر و کله بزنه، چون تأمین معاش با سر و کله زدن و با مردم رفتن و خرید و فروش و اینجور کاراست دیگه. مرد مجبور بره، برای همین نمیگه برای مرد بهترین حالت این است که نره گوشه خونش بشینه، چون مرد مجبوره برای زندگی عادیش تو وسط میدان باشه. اما به مردان هم میگن آقایون حواستون باشه، میخواید عبادتون حال بشه، یه خلوت با خدا داشته باشید. اما زن که اینجور مجبوریتی نداره، میگه برای همین زنم خانم. اینجا در مورد مردا میگه، در مورد کل آدما داره میگه. قعر بیته ها، ببین با حدیث قبلی فرق کرد. حدیث قبلی گفت مردا هم دیگر رو نبینند و زنا، اینجا میگه بره گوشه خونش با خلوت خداشو چرا به هم بزنه وقتی که میتونه خلوت داشته باشه، موقعیت خلوت داره. داره یه دستورالعمل عبادی که برای زنها شدنیه، برای مردها شدنی نیست. میگه من وقتی میخوام خیلی با خدا حال کنم میرم گوشه خونم، آقایان نمیتونن اینقدر برن گوشه خونشون. اخ من ساعت گم شدش، چیکارش کردن؟ افتاده پایین؟ یه رو به نوعه خوشون رو مختنم هم تو این موبایل است. چیکارش کردیم؟ جیبم گذاشتم؟ نذاشتم جیبم. بله پیدا نشه طبیعیه. خب تقریبا باید بحثم رو تمومش کنم. حالا آخرین نکترم عرض بکنم. ببینید امشب خودم سه تا مطلب بگم، دو تا حدیث رو گفتم، سومیش آقا توی احادیث به شدت در فضای خانواده اصرار دارن زن تابع شوهر باشه، زن اطاعت از شوهر بکنه. این حرف یعنی زن دست دوه؟ یعنی زن کنشگر نیست؟ معناش اینه؟ خوب دقت کنید. نه آقا، کجای دین گفتن تابع یعنی آدم دست دو؟ کجای دین گفتن تابع یعنی بدتر؟ از شما سوال میکنم، نماز جماعت مأموم باید تابع امام باشه یا نه؟ باید باشه یا نه؟ حق داره قبل از امام اعمال انجام بده؟ خب آیا نماز جماعت ها همیشه امامه از همه مأمومین بهتره؟ بالای 99% نه. حالا من دارم میام، نمیخوام نظر بدم، ولی خلاصه توی مأمومین غالبا یه دونه آدم پیدا میشه از این بهتر باشه، یا هیچی پیدا نمیشه. غالبا اینه دیگه. یعنی حالا من چون خودم امام جماعت وای میسم دارم این حرف رو میزنم، امام جماعت دیگه حرف نمیزنم، من که وای میسم جماعت جماعت حتما از من بهتر یه عالمه است، اگه نگم همه بهتر از منن. ببین تا آقا ما شیعه ایم یا نه؟ اینجا شروع کنم، چرا اونجا رفتم امام جماعت؟ شیعه شما شیعه اید یا نه؟ ناراحتی تابع امیرالمومنینی؟ اصلا افتخار ما اینه که تابع ایم. حالا تابع کنشگر نیستی؟ فعال نیستی؟ بله قربانگویی؟ نه. بله اون رابطه ولایی رو که با حضرت برقرار میکنیم کیف میکنیم. اصل رابطه خانوادگی هم رابطه ولاییه. تو رابطه ولاییه که اینا اطاعت میکنند. بذاری مثال بهتر بگم. آقا قرآن میخواد مثال بزنه برای زن خوب. جالبه دو تا مثال زده. دو تا مثالش هیچ کدوم شوهر خوبی ندارن. اولیش که اصلا شوهر نداره حضرت مریم. و مریم ابنت عمران التی احسنت فرجها. اولیش که خدا اول اون زده بعد این دوم. که ضرب الله مثلا للذین آمنو. دقت کنید نفهمود للاتی آمن، نه مثال نمیزنه برای زنان مؤمن، مثال میزنه برای مؤمنین. مؤمنین ام از زن و مرد. ضرب الله مثلا للذین آمنو امرأت فرعون اذ قالت رب ابن لی اندک بیتم فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. برترین زنان عالم چهار تنند، میدونید دیگه، آسیه، مریم، خدیجه، فاطمه سلام الله علیهم. از این چهار تا دو تاشون شوهرای خیلی خوبی دارن، خدیجه و مریم، که اتفاقا این دو تا رو قرآن مثال نزده. اون دو تای دیگه یکشون شوهر نداره، یکشون بدترین شوهر رو داره. این نشون میده که اگه شوهرت بدترین شوهر باشه خانوم، میتونی تو بهترین انسان باشی. نه فقط بهترین برای زنا، بلکه بهترین برای مؤمنین. حالا این آسیه از شوهرش تو مسائل مربوطه اطاعت میکرد یا نه؟ میکرد. مثل خیلی های زنهای خوب دیگه که شوهرای بدی داشتن و اطاعت میکردن. این اطاعت یه عملیست تو زندگی خانوادگی، برای اینکه نظام خانوادگی از هم نباشه، برای اینکه این زندگی سامان بگیره. میگن خلاصه هر جمعی که با هم جمع میشن یکی باید مدیر باشه، به دلایل مختلف که بحثش تو این جلسه نمیرسه، وقت ما هم تموم شده. این است که قرآن گفته مدیر خانواده مرد باشه، الرجال قوامون علی النساء. حالا من به شوخی میگفتم، گفتم حالا خانوما نشنوند فقط آقایون بشنوند. من به نظرم میاد اصلا علتی اینقدر اصرار شده که حالا تو بلنگو میشنوند ولی حالا نشنوید شما. علتی که اصرار شده که خانوما اطاعت کنن به خاطر که خانوما اطاعت میکنن، وگرنه آقایون کم شه اطاعت میکنن. غیر اینه. میگفتش که حرف اول و آخر همیشه من میزنم، اول میگم بفرمایید، آخر میگم چشم. خلاص آقایون حرف اول آخر میزنن. شاید آخه ببین یه نکته اینه که گفتم مقدار شوخی بود ولی یه مقدارش هم جدیه. شو به کی میگی این کارو بکن؟ به کسی که میکنه یا به کسی که نمیکنه؟ کسی که میکنه که بهش نمیگی این کارو بکن. یه کسی کارو انجام میده شو میگی کارو انجام بده؟ به کسی که کارو انجام نمیده میگن آقا برو این کارو انجام بده. شاید علتی که به خانوما اصرار شده که اطاعت کنید این است که اونا انجام نمیدادن، گوش نمیدادن. آقایون که دارن گوش میدن. البته آقایون خوبه. حالا اینم گفتم بگم یه حدیثی هم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. البته این حدیث تو مجامع حدیثی من هرچی گشتم تو شیعه و سنی پیداش نکردم. کجا اومده حدیثه؟ حالا حدیثه. کجا اومده؟ مولوی تو مثنوی آوردتش. مولوی هم آدم ملایی بوده. خب خیلی از متون از دست ما رفته. در طول تاریخ خیلی متون چیز شده. مولوی آدم ملایی بوده. چیز بوده به عنوان حدیث نقلش میکنه. انهن یغلبن العاقل ولا یغلبهن الا الجاهل. خیلی حدیث شیرینیه. میگه اگه مرد عاقل باشه در رابطه با زن مغلوب میشه. زن و شوهرها. کی بر زن ها غلبه میکنه؟ مردی که جاهل باشه. یعنی کی دعوا میکنه؟ کی دستور میده؟ مردی که جاهل. اگه مرد عاقل باشه زنه بلده این مدیریتش کنه. یعنی فهمید چی شد؟ ببینید اینجاست که به این زنه که همش بلده مرد رو مدیریت کنه میگن که بابا اطاعتش هم بکن. خیلی بیوش نیست. برای همین این که اسلام میگه به زن اطاعت کن و از شوهرت نمیخواد زور بگه، نمیخواد بگه مردا بهترن زنا. ببینید چون مدل نظام سرمایه‌داری تو ذهن ماست، چون از خانواده تلقی سازمانی داریم. آقا خانواده سازمان نیست، خانواده جامعه نیست، خانواده یک نهاد مستقله. از جملات غلطی که از بچگی تو گوش ما گفتن باورمون شده اینه که خانواده کوچکترین واحد جامعه است. خانواده یک واحد اجتماعی نیست، خانواده متفاوت از با تمام واحدهای اجتماعی. اگه خواستید این بحث رو بخونید، شیمتری تو یک صفحه و نیم تو اول کتاب نظام حقوق زن در اسلام توضیح داده، حتی خیلی هم مختصر توضیح داده. خانواده با واحد اجتماعی فرق داره. خانواده رئیس و مرعوسی نیست، خانواده ولی و تحت ولایته. ببینید رابطه رئیس و مرعوس رابطه خشکه، سازمان رابطهش خشکه، رابطه عاطفی نیست. قوام خانواده بر روابط عاطفیه. توی سازمان ضابطه اصلی رعایت عدالته. تو خانواده چی؟ یه خانواده که خیلی خوبن، میگه خیلی افرادش عادلن با هم دیگه عدالت میوردن، یا میگه خیلی عاشقن با هم دیگه، کدوم میگید؟ عاشقن. جعل بینکم مودتم و رحمه. رابطه مطلوب خانوادگی مودت و رحمت، عشق، و عشق شکستن حد و مرز هاست، عدالت نگه داشتن حد و مرز هاست. درست یا نه؟ تو عدالت حق من چیه؟ حق تو چیه؟ تو عشق آقا حق من چیه؟ هر چی میخوای مال تو. اون میگه هر چی میخوای مال تو. بر همین اطاعت در درون خانواده اطاعت در فضای محبت، نه در فضای خشکی، نه در فضای بی عاطفگی. تو این فضا من حالا به نظرم رسیده مردا که عملا اطاعت میکنن چاره ای ندارن. خانوما که اطاعت نمیکنن بهشون میگن اطاعت کن. حالا این از باب شوخی و اینا دارم میگم، ولی میخوام ببینید یه لطایفی داره آموزه های قرآن، آموزه های اهل بیت، که این لطایف رو ما تقطیعش میکنیم. حرف مردا رو به زنا میگیم، حرف زنا رو به مردا میگیم، همه چی به هم میریزه. در حالی که من جمع بندی کنم عرایزی این چند شبمو، موضوع بحث من این بودش که اسلام اساساً انسان کنشگر میخواد، مرد باشی یا زن. اسلام طرفدار کنشگریه، طرفدار فعال بودنه، به قول امروزی طرفدار انقلابی بودنه. حالا اینم که اومدن میگن انقلاب بکنیم، دیدید این جوونا رو ریختن میگن انقلاب بخوایم بکنیم. عیب نداره انقلاب بکنید، عیب نداره، اما درست انقلاب کن، درست موضع بگیر. خوبه این روحیه که اعتراض میکنن، من اصل روحیه رو میپسندم. خوبه جوون ما باید اعتراض داشته باشه. تو سری خور خوب نیست، ما دلمون خود کسی آب از آب تکون نخوره، نه بذار کم تکون بخوره. آقا ما میخوایم جهان رو بگیریم، ما میخوایم ظهور رو بیاریم، منتظر امام زمانیم، میخوایم نظام عالم رو به هم بزنیم. خب باید یه مقدار روحیه اینجوری هم داشته باشیم. کمکش کن جوون رو، دستشو بگیر. آفرین روحی انقلابی داری، بیا ببینم چی بخوای انقلاب کنی، کجا به هم ریخته، بریم ما هم با هم درستش کنیم. بها بده بهش، تو میدان قد درست قرارش بده. ببین همین، مگه ببین امام خمینی با کیا انقلاب کرد؟ با جوانای زمان شاه. درست یا نه؟ وضعیت جوانای زمان شاه چی بود؟ با همونا انقلاب کرد. یعنی با همین جوانایی که الان به نظر میرسه علیه ماها دارن انقلاب میکنن، با همینا میشه انقلاب جهانی رو محقق کرد. میدان بده، پروبال بده بهش، تحویلش بگیر. خب اشتباه هم میکنه. آقا کدوم شما از اشتباه نکردید؟ کدوم شما از گناه نکردید؟ ها؟ خب جوونه، همه ما اینطوریم. بحث ما این بود کنشگری رو جدی بگیریم، چه برای زن چه برای مرد. زنم کنشگری داره. اگه ما الگوی کنشگری به زنمون ندیم، بگیم آقا زن فقط باید بره تو پستوی خونه بشینه، غرب دوتا الگوی کنشگری آورده براش. یه الگوی فمینیستیه که میگه زنها مثل مردها، هر کاری مردها میکنه شما هم بکنید. یه الگوی که میگه نه زنها زن باشن، اما زنشون به معنی دیگه خود میفهمی چیه، بیان که ما مردها کیف کنیم. اسلام میگه در قبال این دوتا الگو من الگو دارم. ببین حضرت زهرا وسط میدانه، تاریخ رو عوض میکنه، در تاریک ترین نقطه تاریخ چراغ روشن کرده. در تاریک ترین نقطه تاریخ چراغ روشن کرده. میدونید تاریک ترین نقطه تاریخه. چرا؟ چون سقیفه که رخ داد با بعد از سقیفه، بعد از شهادت زهرا دیگه خلاصه علی علیه السلام مجبور به بیعت شد. حالا یک بیعت چیزی هم کردن دیگه. بعدش 25 سال همونا حکومت رو ادامه دادن. 5 سال علی علیه السلام خواست نفس بکشه تموم شد. 80 سال 80 و چند سال 1000 ماه لیلة القدر خیر من 1000 شهر. حدیث داریم خیر من 1000 شهر ملک بنی امیه. بعد میگه شمردیم تو تاریخ، دیدیم ملک بنی امیه 80 1000 ماه بود. بخونم حالا، بخشید وقت گذشت فعلا نکم بخونم، خیلی حدیث قشنگیه. فرمود امام صادق علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر، اللیله فاطمه القدر الله شکرمش. جمله بعدش اینه، فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیلة القدر. پس لیلة القدر شد فاطمه. حدیث دیگه، لیلة القدر خیر من 1000 شهر، لیلة القدر خیر من 1000 شهر ملک بنی امیه. فاطمه لیلة القدر 1000 ماه بنی امیه است. تو تاریخ بررسی کردن و اولین بارم که کسی کشکری سنیه، یادم رفت کدوم، یه تفسیر یکی از علمای اهل سنت میگه من حساب کردم دیدم ملک بنی امیه از 1000 ماه 8 سال اضافه داره، بعد دیدم این حکومت زبیریان دقیقاً 8 سال وسطشه، اون 8 سالو کم کنید دقیقاً 1000 ماهه، نه یک ماه بیشتر نه یک ماه کمتر. میگه از معجزات پیامبره که این حدیثو گفته. یه حضرت فاطمه جبران میکنه 1000 ماه ظلمت بنی امیه رو. 1000 ماه بالای منبرها علی رو لعن کردند. 1000 ماه گفتن فضایل علی ممنوع بود. خلیل فراهیدی کتاب العین نویسنده چیده، لغتدان معروف عرب قرن دوم سومه، میگه که چه بگویم در وصف کسی که دشمنانش از حسادت فضایلش رو انکار کردن مخفی کردن و دوستانش از ترس، با این حال فضایلش عالم را گرفت. کی این کارو کرد که عالم رو بگیره؟ کیه کاری کرد بنده و شما شیعه باشیم؟ حضرت زهرا میخشو کوبید تو تاریک ترین نقطه تاریخ که 80 سال تقلا کردن مخفیش کنند، سر بلند میکنه. تو کتب اهل سنت معتبرترین کتبشون صحیح بخاری، یک سنی که تو خود اصلا کتاب شیعه نخونه، کتاب خودشو بخونه، علامت سوالی جلوی همشون گذاشته. ابن کثیر عصبانی شد از دست از زهرا، میگه این چه کار بدی کرد که با ابوبکر در افتاد. بله از زهرا کار بدی کرد، سیدت و نساء اهل جنه کار بدی کرد، تو کار بدی میکنی که به سیدت و نساء اهل جنه توهین میکنی. تو صحیح بخاری نقل کرد، حالا من نیاوردم از روش بخونم براتون، عایشه هم نقل میکنه، سندش 100% تو اهل سنت. میگه که ماتت حضرت زهرا سلام الله علیها از دنیا رفت، ولم تؤذن ابوبکر، خبر نداد به ابوبکر، حجرت و فلم تکلمه. آیش عبارت چنده افتاد، میگه بعد از جنگ فدک حضرت زهرا با ابوبکر دعوا شد، حجرت و یعنی قهر کرد. بعد تو همین صحیح بخاری یه بابی داره در باب هجران مؤمنین، قهر کردن مؤمنین، میگه اگه دوتا مؤمن با همدیگه قهر کنن تا 2 روز آشتی نکنن، قطعا یکشون جهنمیه. بعد خود همین کتاب ها داره که حضرت زهرا سیدت و نساء اهل جنه. مسئله رو حل کرده، تاریخ تثبیت کرده حقانیت امیرالمؤمنین رو. ببخشید خیلی طولانی شد، برم مقطعمون بخونم. این یکی رو امشب میخوام از الامامه و سیاسه سیاد ابن قتیبه بخونم. ابن قتیبه دینوری، این آدم قطعا سنیه. این کتاب امام و سیاست، آدم آزاداندیشی بوده، تو کتاب امامت و سیاستش مطالبی نقل کرده که باب دل خیلی ها نیست از این کسایی که مخالف بودند. بعد ذهبی از علمای معروف اهل سنت گفته که نه آقا این تکذیب کرده، دروغ گفتن امام سیاست مال ابن قتیبه است، چون ابن قتیبه را نمیتونن کاریش کنن، ابن قطعی انقدر اعتبار داره تو اهل سنت، هیچ جور نمیچسته به شیعه باشه، چون نمیتونن چش کنن. اون یکی ها تا میگفتن میگفتن دروغگوه، افراد غیر معروف، این یکی نمیتونن کارش کنن، برای اینکه کتاب مال اون نیست. اما خدا چنین رسوا میکنه آدم ها رو، فکر کنم همین ذهبیه. جای دیگهش میگه کما، توی که کتاب تو اونجا که به ابن قتیبه و کتاباش میرسه میگه که این کتاب مال اون نیست، شیعیان به دروغ ببستند. اما یه جای دیگه تو کتابش میگه کما قال ابن قتیبه فی الامامت و سیاسه. آقای ذهبی، امام سیاسه که مال ابن قتیبه نبود، پس امام سیاسه مال ابن قتیبه است. حالا این روزه میخونم برات، ببین کجای تاریخ آوردند. حالا اونها استقلال کتاب شیعه نیست، کتاب سنیه، داستان ریختن به خونه از زهرا. جالبه، نه فقط داستان ریختن، بلکه داستان قبلیش هم داره. خرج علیون کرم الله وجهه، من اینا رو که میخونم از روش به خاطر اینکه میخوام عین متن رو بخونم اینا رو میگم، وگرنه مثلا کرم الله وجهه اهل سنت باز دلیل میگن، ما میگیم علیه السلام. جلد یک صفحه 19 الامامه و سیاسه. خرج علیون کرم الله وجهه یحمل فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و آلیون ننوشته، ولی من و آلیون میگم. الا دابت لیلن فی مجالس الانصار تسألهم النصره. ابن قتیبه میگه، میگه علی علیه السلام شبها فاطمه سلام الله علیها رو سوار میکرد بر دابه ای، بر چارپایی میرفت مجالس انصار، خونه های انصار، ازشون تقاضای کمک میکرد. فکانو یقولون، کی تقاضا میکرد؟ حضرت زهرا. چرا؟ چون میگه فکانو یقولون یا بنت رسول الله، اینا به حضرت زهرا پاسخ میدادند. کنشگره، با مردها صحبت میکنه، دعوت میکنه. یا بنت رسول الله قد مزد بیعتنا لهذا الرجل ولو ان زوجک و ابن عمک سبق الینا. میگن که خلاصه بهانه میارن دیگه، میگن که اگه زودتر علی اومده بود ما قبول میکردیم و حضرت باهاشون گفتگوهاشون گفته. بعد تیت داره، کیف کانت بیعت علی ابن ابی طالب، بیعت علی علیه السلام چگونه بود، تعریف کرد. و این ابوبکر، حالا میگه رضی الله عنه، تفقد قوما تخلفوا عن بیعته عند علی کرم الله وجهه. ابوبکر پرسجو کرد از کسایی که بیعت نکردند و رفتن پهلوی علی. فبعث الیهم عمر فجاءهم فناداهم و هم فی دار علی. عمر رو سراغشون فرستاد، عمر سراغ اونا رفت، اونا تو خونه علی علیه السلام بودن. فأبوا أن يخرجوا، حاضر نشدن بیا بیرون. فدعا بالحطب، گفت هیزم بیارید. قال والذي نفس عمر بيده لتخرجن او لأحرقنها على من فيها. به کسی که جان عمر دستشه یا میایید بیرون یا خونه رو بر شما آتش میزنم. فقیل له یا ابا حف، بهش گفتن ابو حف، ان فیها فاطمه، گفتن اینجا فاطمه هستا. قال و این، حتی فاطمه هم باشه. میگه فخرجو فبای او الا علی. اون برخی ها در اومدن، حالا اینجور که این نقل کرده، اما علی علیه السلام در نیومد. بعد میگه که به نظر میاد علی اینجوری گفت و تعریف میکنه و بر میگردن. برمیگردن چرا نگفته؟ ظاهرا بحث مدینه خیلی پیچیده است، اون ایام خیلی مسئله پیچیده است. خب مردم حضرت زهرا مگه میتونن بیخیال بشن؟ حدس من این است که یه عده ای از مردم بودن اونجا و با حضور اونا نمیشد. الان میخونم بقیه این نقل رو، ببینید حدس من درست یا نه. من حدسم این است که عده ای از مردم مدینه بودن، با حضور اونا جرئت نمیکرد حمله کنه. بعد این افراد میرن، اصحاب خودشو میاره، بعد این جریانات رخ میده. ببینید بقیه داستان. فعطا عمر ابوبکر فقال له، عمر سراغ ابوبکر اومد گفت الا تاخذ هذا المتخلف عنك بالبيعه، نمیخواد از این که بیعت نمیکنه ازش بیعت بگیری. فقال ابوبکر لقنفوز، حالا کم کم یکی یکی دارن میاد، و هو مولى الله، اذهب فتح لي علیا، برو علی رو بگو بیاد. فذهب الى علی فقال له ما حاجتك، اومد سراغ علی گفت چیکار داری؟ گفت ید او که خلیفت رسول الله، خلیفه رسول الله تو رو دعوت خواستتت. فقال علی لسری اون ما کذبتم علا رسول الله، خیلی زود به رسول الله دارید دروغ ببندید، کجا رسول الله اینو خلیفه خودش کرد؟ فرجع فابلغ الرساله، برگشت و گفت آره علی اینجوری میگه. فباکا ابوبکر طویلن، حالا نمیگه چرا گریه کرد، گریه داشت یه چیزی که حالا ببینیم چی بوده. فقال عمر الثانیه لا تمهل هذا المتخلف عنك بالبيعه، مهلت ندین آدمی که بیعت نمیکنه رو. فقال ابوبکر ان لقنفض اد الی، برو دوباره سراغش. دوباره میاد، دوباره حضرت جواب رد میده، دوباره برمیگرده میرسه به اینجا. سمق فبکا ابوبکر سمق قام عمر، دیگه عمر دید نه قنفض کار ازش پیش نمیره به تنهایی. فمشا معه جماعتون، همراه با عمر یه جماعتی را افتادند. حتی اتو باب فاطمه، دیگه شد باب فاطمه، دیگه باب علی نیست، باب فاطمه شد. فدق الباب، اول در زدن. فلما سمعت اصواتهن، وقتی حضرت فاطمه صدای اونا رو شنید، نادت به اعلا صوتها، با صدای بلند فریاد زد یا ابته یا رسول الله، پدر جان رسول الله، ماذا لقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه، ما بعد از تو از این پسر خطاب یعنی عمر، از پسر ابو قحافه یعنی ابوبکر چه چیزا دیدیم. دقت کنید. فلما سمع القوم صوتها و بکاءها انصرفوا باکین، مردمی که اونجا بودن وقتی صدای حضرت رو شنیدن که اینجوری داره میگه، ناراحت شدن، گریه کردن و رفتن. ببین قوم رفتن، جماعت اومدن. و کادت قلوبهم تتصدع و اکبادهم تنفتر و بقی عمر و معه قومون، اون مردمی که بودن رفتن، عمر بون و کسی که آورده بود با خودش. بعد فقط دیگه خلاصه گفته دیگه، دیگه من فقط جمله شو میگم. فاخرجوا علیا، علی را تو خونه بیرون آوردن. دیگه شما بدون مردم رفتن، این جماعته که توشون قنفذم هست با عمر رفتن تو خونه، علی را بیرون آوردن. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.